مباحث اینجوری که اصلا نمیخوام واردشم، میخوام بگم که خارج از اون مباحثی که داشتن، رگه هایی از اندیشه انجمن حجتیه در سرانشون دیده میشه و دیده میشه و ابایی هم ندارن مخفیش کنن. شعار اسلام منهای روحانیت میدن، شعار اینو میدن که آقا ما خودمون میتونیم ولی فقیه باشیم، ما خودمون میتونیم مرجع باشیم. آدم هایی هستن که تحصیلات دینی ندارن، کلاسی نرفتن، تلمذی نکردن، اما ادعا دارن که خودشون مرجعن و برای خودشون فتوا صادر میکنن و باقی است. آیا اون رگه ها در فرق انحرافی که بعدها در دور یک فرد مشخصی در کشور ما شکل گرفتن، آیا این رگه ها وجود داره؟
میتونیم اینها رو هم مرتبط کنیم. ببینید، جریان انجمن حجتی سال 88 و خلاف این که میگم ما با هیچ نهاد و با هیچ جریانی در ارتباط نیستیم، از فتنه 88 خیلی استقبال کردن و همچنین قبل از اون وقتی که شبکه اهل بیت به شخص افغانی هستش، مدیر شبکه اهل بیت که در قم یکی از دفاترشون بود و از اونجا پخش میشد، وقتی تعطیل شد انجمن حجتی خیلی بازتاب داشت، خیلی سر و صدا کردن.
ما اجمالاً یک نگاهی به بخشی از اقدامات تفرقه افکنه در میان خود شیعیان، یعنی شیرازی ها، انجمن حجتیه و فرقه انحرافی، که این فرقه انحرافی دیگه جدیدشونه دیگه، مثلا دیگه
نوظهوره،
آره نوظهورشون محسوب میشه، انداختیم. حالا اون بحث اهل سنت هم با شما تا یه جاهایی پیش بریم، میخوام یه چیز دیگر رو بهش نگاهی داشته باشیم. اینه که یکی از اقدامات که من نگاه میکنم اینم، رسانه‌های معاند فارسی زبان انجام میدن که من در روز حداقل 4 ساعت 5 ساعت اینها رو رصد میکنم، یه مباحث جدی که انجام پیش هستن که انجام بدن، واسه اینه که میگن یه احساس عدم وجود عدالت اجتماعی میان شیعه و سنی وجود داره و چون جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که در رأسش یک روحانی شیعه قرار دارد، یک عالم شیعه قرار دارد، پس نسبت به اهل سنت نگاه منفی وجود داره، ما رو مستضعف نگه داشتن، ما رو در مناطق محروم نگه داشتن، در حالی که در واقعیت این نیستا. اما اونها این فکر رو تضعیف میکنن که مثلا اگر یک اختلافی هم در یک اداره پیش میاد، یک نماینده مجلسی با یک کارمندی بحثش رو میشه، اولین مبحثی که اینا خیلی گلدروشش کار کردن اینه که آقا چون این آدم اهل سنت بوده این اتفاق افتاده، که بعد مشخص شد که اون کارمندم خوش اهل سنت بوده، یعنی اصلا بحث دینی نبوده، مذهبی نبوده. میخوام بگم که چرا این فکر رو تلقیم میکنن و چرا برخی این چیزی که اونا تلقیم میکنن رو باور میکنن؟
ببینید، این درست هست، اونها بالاخره بهره برداری خودشون رو میکنن، اونها سعی میکنن که هر مسئله رو به نفع خودشون تفسیر کنن و بزرگ نمایی بکنن مشکلات رو. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که در کشور ما یا در هر کشور دیگه ای کاملا عدالت انجام شده، هیچ گونه تبعیض در هیچ جا نیست، در صورتی که خب این وجود داره، منتها اینکه ریشه این تبعیض، ریشه این ناعدالتی در کجاست. خب اون خدماتی که الان، اون مشکلاتی که مناطق شیعه نشین ما دارن، همون مشکلات در مناطق سنی نشین هم هست. یعنی اگر مشکلات اجتماعی برای
اون منطقه 100% سنی نشین نداریم، یا چون تو همه مناطق ما هم شیعیان وجود دارن، هم اهل سنت وجود دارن.
دقیقاً، یعنی اینها همزیستی خیلی مسالمت آمیزی دارن. ما نگاهی اگر به خدمات 40 ساله انقلاب اسلامی داشته باشیم، آماری که موجود هست، یکی که دیگه عینی هست، هر کسی میتونه بره ببینه، ما به اینها اگر نگاه بکنیم، تمام این چیزهایی که تبلیغاتی که پروپاگاندایی که دشمن داره اصلا یک شوخی بیمزه هست. شما اگه به خدمات انقلاب، من بخوام الان خدمتتون عرض بکنم، ما از قانون اساسی گفتیم و از خدماتی که حالا دینی هستن، آزادی های دینی که برادران اهل سنت ما دارن، اولا مراجع ما، نامی از آقای آیت الله سیستانی آوردید، آقای سیستانی میگن که نگید برادران اهل سنت، اونها جان ما هستن، یعنی اصلا ما اینقدر یگانه ایم. مرحوم آیت الله بهجت میگفتن که ما بله مباحثات دینی داریم، اختلافات دینی سر جای خودش هست، ولی ابدا سب و طعن و توهین ما نداریم. بالاتر از اون رهبری معظم انقلاب اسلامی فتوا دادن توهین به نمادهای اهل سنت، یعنی هر شخصیتی، هر باورها و آموزه هایی که در اهل سنت وجود داره،
کاری که فرقه شیرازی ها میکنه،
حرامه. ولی دقیقا شیعه انگلیسی به دنبال اینه. خب در مورد خدمات دینی، ما الان در حال حاضر که بنده دارم خدمت شما هستم، 17,000 مسجد اهل سنت حدودا ما داریم در کشور. یعنی ما میخوام بگم فرق رو شما ملاحظه بفرمایید. ما در کشور به ازای هر 1500 شیعه یک مسجد داریم، طبق آمار رسمی که مرکز رسیدگی به امور مساجد هست اعلام کردن، و همچنین دبیرخانه اهل سنت که ما اصلا تأسیس کردیم، یعنی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی بود برای رسیدگی به خاص به آزادی های دینی و حقوق دینی برادران اهل سنت، ما یک دبیرخانه اهل سنت تشکیل دادیم.
چه شورا در شورای عالی انقلاب فرهنگی ما دبیرخانه ویژه در واقع اهل سنت.
یک سازمان از سال دهه 70 این سازمان کارش رو شروع کرده، در حالی که حالا ما به ازای هر 1500 شیعه یک مسجد داریم، در میان برادران اهل سنت به ازای هر 500 نفر یک مسجد داریم.
ولی در مناطق مختلفی که تعداد اهل سنت زیاده، تقریبا هر 5 دقیقه که ما ماشین بری یه دونه مسجد میبینیم. من واسه خودم تعجب انگیز بود، درسی میرفتم برای ماموریت که چجوری این همه حجم مسجد و برادران اهل سنت
و... مسجد دارن، حدود 400 حوزه علمیه مدرسه دینی دارن، 15000 طلبه الان در کشور آزادانه دارن. حتی قبل از انقلاب اینا سطوح تحصیلیشون حوزه هاشون پاسخگو نبود، سطوح علمیشون ضعیف بود، منتها الان در مدارج بالا هستن، حتی از کشورهای همجوار گاهی میان در مناطق سنی نشین ما تحصیلات تکمیلی خودشونو میگذرونن. ما نماز جمعه آزاد داریم. شما در کشورهای منطقه، آخه یکی از علمای اهل سنت کشور چندی پیش یک نشستی بود گفتش که آزادی که اهل سنت در کشور داره در هیچ جای دنیا وجود نداره. بعد خودش به عنوان شاهد مثال این مطلب رو میگفت که بابا کشورهای همجوار نماز جمعه ها ائمه جمعه 10 دقیقه فرصت دارن خطبه بخونن، خطبه ای که روی نوشته است، یعنی نوشته ای که
از قبل دولت بهشون داده،
دولت دیکته کرده باش، و جمله ای اگه اضافه بکنن، کوچکترین نقدی به دولت بکنن، فردا دیگه امام جمعه نیستن.
مثلا تریبونای نماز جمعه یه جایی برای نقد کردن عملکرد قوای اجرایی کشورمون.
و همچنین تو مبحث عدالت که شما فرمودید، الان در بحث استخدام ها برادران اهل سنت هم در ادارات مختلف حضور دارن، هم مسئولیت های اجرایی. ما در خبرگان رهبری که بخش تعیین رهبری رو داره از علمای شریف اهل سنت داریم، در مجلس ما حدود 20 نماینده مجلس اهل سنت داریم، مشارکت سیاسی برادران اهل سنت در حدود 70%، اینا همه کشور رو از خودشون میدونن، نظام سیاسی رو از خودشون میدونن و در تعیین سرنوشت خودشون حتما مشارکت میکنن. نگاهی داشته باشیم به طرح‌های محرومیت زدایی. پیش از انقلاب در بلوچستان وقتی می‌خواستن بیان به مرکز، فرض بفرمایید اصفهان، یه چیز معروف بود، خود بلوچ‌ها می‌گفتن که خب بریم ایران.
یعنی در بلوچستان که می‌اومدن مثلا اصفهان، می‌خواستن برن ایران، بریم ایران.
این
خوشو جزء از ایران نمی‌دونستن.
خب بله، چون ببینید اصلا راه‌های این آسفالت نبود. شما خاک منطقه بلوچستان، حالا خود برادران بلوچ که صحبت های ما رو میشنون خودشون تصدیق میکنن و در جریانن، اون خاک وقتی شما ماشین از اونجا عبور میکنه، خاکی که بلند میشه مخصوصا اگر باد نیاد شاید تا نیم ساعت اون خاک رو هوا بمونه. یعنی ما اگر تهران رو آسفالت نمیکرد نظام پهلوی سابق، اگر تهران رو آسفالت نمیکرد، اونجا ضروری بود که اولینجا اونجا آسفالت بشه، چون بسیار تصادفات اونجا انجام میشد. اما بعد از انقلاب ما غیر از آسفالت برق کشی کردیم، تلفن رو به اعماق مناطق بردیم، به طوری که الان در بلوچستان اگه شما اسمی از سپاه بیاد، اسمی از نیروهای انقلابی بیاد، اصلا اونا برادران خودشون میدونن و بسیار محبوبیت دارن. اما خب نمیشه هم گفتش که هیچ مشکلی وجود نداره، همه در این کشور به همه حقوق و اون چیزی که میخواستن رسیدن و بحث بی‌عدالتی نه در این کشور فقط، در همه جا وجود داره. اما شما بیاید نگاه بکنید به کشورهای دیگه، حالا نمیدونم فرصت من توی این بحث هست
بگید که بله کوتاه.
مثلا شما نکنید مصر، مصر از داعیه داران ام القرای اسلامی هست، از داعیه داران وحدت و تقریب هست، انصافا هم نمیشه از حق گذشت. تلاش های شایانی در این زمینه در طول سالیان گذشته تا الان توسط علماشون و اینها انجام شده. اما ببینید با وجود 7 میلیون شیعه، آیا اونها نماینده مجلس دارن؟ یک نفر نماینده شیعی ما داریم در مجلس؟ اونها نداریم. در مسئولینشون آیا داریم؟ آیا
آزادی برگزاری مراسم آیا دارن در مصر؟
آیا آزادی مراسم دارن؟ آیا حوزه علمی دارن؟
که در نیمه شعبان چند سال پیش در همون دولت اخوانی رخ داد که فاجعه غیر قابل گذشت،
یعنی مسئله حقوق بشری ایجاد شد براشون. کشور دیگه عربستان هست که ادعای ام القرایی داره و 15% از جمعیتشون طبق آمارهایی که حالا ما فکر می‌کنیم شاید بیشتر هم باشه، یعنی خود شیعیان احساس می‌کنن بیشتر،
در شرق عربستان قسمت‌های نفتی،
در شرق عربستان در بحث در منطقه احصا و قطیف اونها حضور دارن.
اما حتی رهبر شیعیانشون رو به اون طرز شهید ایوار آرین اصلا تاریخ واقعا چنین چیزی ندیده، یعنی اونطوری که شیخ نمر اینها به شهادت رسوندن واقعا هیچ عقل سلیمی هیچ انسانی هیچ چیزی تحمل، مگه شیخ نمر چه کرده بود، مگه چه گفته بود که اینگونه در واقع شهادت رسوندنش؟
ما یکی از فعالان بحث وحدت و تقریب میگفتش که من در همایشی در عربستان شرکت کردم، من گفتم ما از شما نمیخوایم که شیعیان ما اینجا حوزه علمیه داشته باشن، مسجد داشته باشن، برای فرقه های دیگه اهل سنت، یعنی در برای حنفی ها، برای شافعی ها، شما به اجازه بدید اینها حوزه علمیه داشته باشن، اینها نماز جمعه داشته باشن. اونا پاسخ دادن نخیر، این جرمه، یعنی شما یعنی
وهابیت و فقط وهابیت اجازه دادن،
وهابیت و فقط وهابیت. بله
خب بحث رو نگه دارم جناب یاری گرانقدر. آقای حسینی خیلی آرام و ساکت بحث دارن گوش میکنن، ازشون این سوال رو کنن که آقای حسینی حالا هم مباحث اهل سنت مطرح شد، هم مباحث شیعی، مباحث بحثای تفرق افکنانه که وجود داره، خب بگم که یه کار دیگه هم که الان دارن انجام میدن اینه که میگن خب حالا همه که از نظر مذهبی قوی نیستن، که بعضیا از نظر مذهبی ضعیف‌تر هستن، اما گرایشات به سمت معنویات دارن، برای اونها میان مثلا بحث عرفان‌های کاذب دروغین ایجاد میکنن، که یکی از چیزایش که در واقع ریشه هم در واقع خود مباحث مذهبی داره بحث دراویشه، که هستن خیلی هستن که در واقع جذبشون میشن اون مراسم‌هایی که برگزار میکنن، درویشان درویشه سابق نیستن، اهل زهد و کنارنشینی و نمیدونم روزه و این چیزا نیستن، خیلی مرفه و توی این سبکن. چه اتفاقی میفته؟ اون هم به نظر من جز اقدامات دول خارجی بر علیه انقلاب ایرانه، که میان حالا میگن کسانی که از نظر معنویت ضعیف‌تر هستن اما دنبال مذهب هم نیستن، دنبال معنویت های دیگه هستن، واسه شون بدیل سازی رو میکنن. در اون حوزه هم اگه واسه تحلیل کنید و نظرتون رو بگید ممنون میشم.
ما در مورد صوفیگری از قدیم الایام داریم که خیلی از ائمه ما موزه های بسیار سختگیرانه ای نسبت به صوفیگری دارن.
صوفیگری یعنی چی؟
صوفیگری در این در حقیقت میشه گفتش که بالا بردن حضرت علی علیه السلام در حد خدایی، و برخی از اینها حتی اینگونه بیان میکنن که ما حضرت علی رو در حد خدا قبول داریم اما قطب خودمون رو بالاتر از اون میدونیم.
قطب یعنی کسی رئیس فرقه رو میگن،
رئیس فرقه به نام قطب هستش.
حالا ممکنه رئیس فرقه الان یک پیرمرد دواستان سالدار سفیدمویی باشه، فوت کنه، فردا یک پسر بادی بیلدینگ آلمان نشینشون داریم هستش، بله. بعد این میشه قطب، و این که قطب میشه از حضرت علی هم بالاتره.
بله متاسفانه همچین نگرشی نسبت به قطب و حضرت علی و احکام اسلامی دارن.
یکی دیگه شون بود فکر کنم در سمت خوزستان که هر از گاهی می اومد و سجدش می کردن.
بله.
و واقعا یعنی میشه یه انسان کدوم عقل سلیمی پذیره که به یک انسان سجده کرده؟ این چه جوریه؟ یعنی قطبشون
مراسم های خاصی دارن، حتی ما داریم اگر شما تو شبکه های اجتماعی ببینید گاهن هستش که
با حرکات در کل 7 دقیقه وقت داریم با جنبندی
خواهش میکنم حرکات خاصی انجام میدن در مقابل قطب، یا حتی به پابوسی قطب میرن. بله. همچین چیزایی رو در متاسفانه صوفیه داریم.
چون ما بحث صوفیگری میشیم، بحث سیخت نمیدونم تو دموکرات کردن، نمیدونم مهتابی قورت دادن واسه جبهه، بله، الان جذاب میگن که اصلا خب این یارو چجوری مهتابی قورت میده، نمیدونم سیخت تو دماغش راحت میکنه، شاید همین کنجکاوی مردمو میکشونه به سمت اینکه ببینن چه خبره.
یه سری این هستش، یه سری هم مسائلی هستش که در مورد به قول معروف اعتقادی در اونجا بیان میشه، که ما در بعضی جاها داریم، در بعضی از گرایش های در صوفیه داریم که حتی نماز رو میذارن کنار و میان به نیاز میپردازن. ما روزه رو مثلا در طول سال 3 روز در بهترین شرایط در زمستون میگیرن اما 3 روز هستش، اونم به خاطر اینکه مثلا قطبشون در اون 3 روز چه کارها کرده بر اساس اون هستش. یه سری گرایش های اینگونه هستش، یه سری گرایش های متاسفانه غیر واقعی هستش که باعث میشه که جوان ها به اون ور جذب بشن. و
یه وقتش همین کنجکاوی باور کن، یعنی واسه طرف کنجکاویه. مثلا اون فردی که میگه من خرما میخورم انرژی میدم، اون که میگه نمیدونم نبات میدم شفا میدم، اون که میگه من عدس پلو میدم خوبت میکنم، یه بخشی مردم خیلی مستصلن مریض دارن گرفتن، بخشی از یه رو کنجکاو میگه خودم ببینم این چیکار میکنه، این ببین چه جوری این کار انجام میده.
درسته. مثلا یکی از مواردی هستش اینه که خانوم ها و آقایونی که نامحرم هستن در کنار قطب قرار میگیرن و اینها تا ابد و در با هم محرم میشن. ببینید یه سری جاذبه های اینگونه هم در بین صوفیه وجود داره که باعث جذب جوان ها میشه که بدون اطلاع و بدون هیچ گونه مطالعه و نگرش نسبت به اینها وارد این چرخ و این حلقه اخلاق میشه.
خب چون فرصتمون خیلی کمه، اگر اجازه بدید جمع‌بندی مبحث امروز آقای یاری انجام بدن، خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه.
خواهش میکنم. من بحث امروز به نظرم بحث خوبی بود، یک اشرافی شنوندگان حتما پیدا کردن. این واقعا بحث دلسوزی ما بود، یعنی انسان نگاه میکنه که ایران با علارغم این همه تبلیغاتی که علیهش میکنن به نجات بوسنی هرزگوین میره، که اونها همه اهل سنت هم، ما اصلا شیعه اونجا یک مسجد هم حتی اون موقع نداشت، از حماس حمایت میکنه که اونها ولو اینکه گاهی در جهت منافع خودشون از بعضی گروه های حمایت خواستن که در تعارض با جبهه مقاومت هستن، ولی باز اگر دست یاری از ما خواستن نظام سیاسی ما کمک کرد. ببینید همه اینها ریشش به استکبار جهانی برمیگرده. امام بزرگوار ما فرمودن اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزه اسرائیل رو آب میبره. من در اینجا خدمت شنوندگان عرض میکنم که ما ببینید دلایل مختلفی واسه وحدت چکشنی هست. بعضی هاش ممکنه بزرگ نمایی تبعیض ها و ناعدالتی ها باشه، بعضی هاش اعتقادی باشه. از گذشته وقتی عقاید افراطی وجود داره، هموطنان ما مسلمانان باید هوشیار باشن. اون کسی که میگه شما یک برادر یک شیعه رو اگر بکشی دستت خونالود میشه، دستت بکنی تو ارزن، کیسه ارزن، ببینید چقدر ارزن میچسه به دستت، به همون میزان حسن خدا برات نوشته.
دیوانه است این فرقی حرفو میزنه.
خب وقتی این دیدگاه های افراطی هست، ما باید نریم سراغ این افراد. و بعضی از اونها میخوان امتیاز طلبی بکنن، بعضی از این افراد افراطی، رهبران افراطی که ما گاهن در کشورمون به صورت محدود و معدود وجود دارن، اینها میخوان امتیازگیری بکنن. الان در آستانه 40 سالگی بعد از این همه خدمات، در موقعی که ما بحث جشن 40 سالگی انقلاب داریم، الان میبینیم بعضی از نیروهای تندرو میگن ما به جای بحث دستاوردهای 40 سالگی باید ببینیم انتظارات ما یا محقق شده یا نه. ما یه سری انتظارات رو الان میخوایم الان مطرح بود. من
هر دوش هم انتظارات مطرح بشه، هم جشن پیروزی بگیریم، با هم دیگه در تعارض
نیست.
چون اگر تو دوتا کفه بذاریم بحث دستاوردهای نظام به مراتب بیشتر، این چیزی نیستش که ما بگیم. واقعا تو هفته گذشته رسانه‌های مورد فارسی زبان خیلی در این مباحث پرداختن، از هر طرف که می‌رفتن خودشون از آن می‌کردن که دستاوردهای نظام اسلامی خیلی بیشتر از
در واقع فراتر از انتظارات
چالش‌ها و مشکلات در واقع است.
در حالی که من فقط این جمله آخر رو عرض بکنم که در حالی که اقوام ما و اقلیت‌های مذهبی و دینی ما انصافاً هوشیارانه در این زمینه برخورد میکنن و میدونن که خارج از کشور دلسوز ما نیستن، اگر حمایتی میکنن از سر دلسوزی نیست، از سر تفرق افکنیه. و من یک نکته آخری که راجع به نیروهای سیاسی کشورمون میخوام بگم، ببینید اگر اونها خوب مدیریت نکنند، ما از جانب دیگران، از جانب دشمنها مدیریت میشویم. به جای اینکه بعضی از نیروهای سیاسی به خاطر جلب رأی، به خاطر جلب حمایت از اقشار و اقوام و اقلیت‌های مذهبی، به اونها وعده وعید بدن، اونها رو دچار تشویش بکنن، بیان به همگرایی توجه بکنن. قطعا اگر این کشور همگراییش از بین بره، همه از بین میرن، حتی همین نیروهای سیاسی مورد نظر. از شما سپاسگزارم.
دقیقاً من تو تکمیل بحث شما بگم که مصاحبه اخیراً از بنی صدر رئیس جمهور فراری و مخلوع اولین رئیس جمهور تاریخ انقلاب دیدم که میگفتش که من با رسانه‌های فارسی زبان مصاحبه نمی‌کنم، به ویژه بی بی سی نمی‌دونم، صدای آمریکا و یکی نام می‌برم، با اینا مصاحبه نمی‌کنم چون هیچکدوم قابل اعتماد نیستن. کسی که خودش عامل آمریکا بوده، عامل انگلیس بوده، وقتی میگه رسانه‌های فارسی زبان معاند قابل اعتماد نیستن، دیگه حالا مردم ما باید حواسشون بیشتر جمع کنن، کمتر در واقع این رسانه ها رو بهشون بپردازن. سپاسگزارم شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو بودید. در خدمت جناب آقای سید امیر حسینی پژوهشگر مسائل تاریخ اسلام و جناب آقای شعیب یاری پژوهشگر مسائل اجتماعی بودیم. ساعت و ایام خوشی براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکند. نگران با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری حضره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، هی دریغا به برم می شکند. ها می سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
امروز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشی و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
در ساحت خورشید
حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است و همون حبهای نفسانی است که بعض روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتاً رأس همه خطیت ها همه خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست. و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچو حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می کند. و اگر حکومت ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش ها را در آمال نفسانی خودشون می دانند، ارزش های انسانی را هم گمان میکنند که همین سلطه‌جویی ها و شهوات است. تا این حکومت ها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است. و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند، اون ولو بعض آمال انبیا، اون کشور رو به اصلاح میرد.